بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت عزیزان، متشکرم از آمدنشان به جلسه هفتم از دروس دین و قدرت رسیده ایم. اگر به یاد داشته باشید، نوبت پیشین در باب سیاست شرعی و سیاست عرفی از قول ابن خلدون سخن گفتیم و اینکه به گمان او سیاست شرعی برتر از سیاست عرفی است، چرا که جامع‌تر است. در سیاست عرفی صلاح و سعادت دنیوی مردم خواسته می شود، اما در سیاست شرعی صلاح و سعادت اخروی هم به حساب می آید و البته او می پنداشت که اگر این دو با هم جمع شوند چه بهتر. و همچنان که می دانید ابن خلدون بر این رأی است که بدون دین هم جامعه اداره می شود و سیاست عرفی می تواند سیاست صالحی باشد و به کار تنظیم معیشت دنیوی می آید و به این سبب، یعنی به خاطر اداره جامعه و تأمین معیشت مردم و داشتن قوانینی برای مدیریت اجتماع، حاجت به دیانت نیست. دیانت امری است که فراتر از تأمین معیشت می آید که عمدتاً تأمین سعادت اخروی است. این رو نوبت گذشته عرض کردم. همچنین گفتم که جدا شدن چرچ از استیت یا حکومت از، یعنی نهاد حکومت از نهاد دین که روحانیت باشه، به فرمان کسی، به توصیه کسی یا به زور و اجبار کسی صورت نگرفت، بلکه از این دو بازیگر یکی رفته رفته ضعیفتر و ضعیفتر شد تا خود به خود از بازی خارج شد. البته برای خروج از بازی تئوری پردازی هم شد، توجیه ها و جستیفیکیشن های هم بعدن پدید آمد، اما اون چه که ضربه اصلی رو زد و نقش اصلی رو در این بازی داشت، همان ضعف یک سو و قوت سوی دیگر بود، یعنی عدم تقارنی بین این دو حاصل آمد که نمی توانستند با یکدیگر هماوردی کنند و لذا یکی در پای دیگری قربانی شد و نهایتاً چون نمی توانستند به طور کامل دین رو از عرصه جامعه براندازند، گرچه کوشش ها شد و مبارزه طولانی در اروپا در گرفت برای اینکه بساط روحانیت و دیانت رو به طور کامل جمع کنند، جمله مشهوری که ولتر، روشنفکر قرن 18 فرانسوی، گفته بود که کرشت این فیمس، این امر رسوا رو فرو کوبید و در هم شکنید، این اتفاق نیفتاد و دیانت ریشه هاش در قلوب مردم برقرار ماند، اما دستش از ریاست و قدرت و حکومت کوتاه شد و ناچار در باب اینکه چگونه به این دو در کنار یکدیگر جا بدهند تئوری پردازی های شد و نهایتاً به اونجا رسید که اکنون رسیده است. طرح و شرح این که الان در حال حاضر در ممالک غربی نسبت دین و سیاست چیست، یک قصه بلندی است و به هیچ وجه به ظواهر نباید نظر کرد که فی المثل مردم ظاهرا اظهار دیانت نمی کنند یا مثل گذشته به کلیسا نمی روند و امثال اینها. ماجرا خیلی عمیق‌تر از این هاست که در جای خود گفتن رو شاید ما هم برسیم و بگوییم، اما سخن ما حالا در جای دیگر است. سخن ما در باب همین سکولاریزاسیون است، یعنی جدا شدن نهاد دین یا قدرت دینی از قدرت سیاسی، چیزی که امروز تقریبا جا افتاده و بدیهی می نماید و همه مصلحان سیاسی و مصلحان دینی در پی آنند که چنین چیزی رو به کرسی بنشانند. شما خودتون می دانید و من این رو در موارد دیگر هم گفتم که این کلمه سکولاریزم کلمه بسیار راهزنی است و تا انسان تکلیف خودش رو روشن نکنه، معنای دقیق و تعریف دقیقی از اون نده، در مقالطه، در گرداب مقالطه خواهد افتاد. دست کم ما دو گونه سکولاریزم داریم، یکی سکولاریزم سیاسی، دیگری سکولاریزم فلسفی. من اینجا از سکولاریزم فلسفی سخن نمیگویم. سکولاریزم فلسفی یعنی بی‌اعتقادی، یعنی جهان رو در پرتو یک خالق ندیدن، دین رو از تمام محاسبات خود حذف کردن و بیرون نهادن. تقریبا معادل است با نوعی ناتورالیزم، فیزیکالیزم، ماتریالیزم و امثال اینها، یا حد اکثر دئیزم، یعنی یه جور خدایی که منعزل و بریده از این عالم است، کاری به کار این دنیا نداره و جهان رو به طور کامل به دست مردم سپرده، از آخرت هم معلوم نیست خبری و اثری باشه. باری این سکولاریزم فلسفی، سکولاریزم عقیدتی. اما سکولاریزم سیاسی هم داریم، یعنی شما می توانید مؤمن باشید، معتقد باشید، به آداب شرعی خودتون عمل بکنید، یک خدا پرست، یک دیندار تمام عیار باشید، اما به لحاظ سیاسی سکولار باشید، یعنی بگویید که دست روحانیان رو از قدرت باید کوتاه کرد. این رو می گویند سکولاریزم سیاسی. این جدایی فقط در عالم سیاست و قدرت رخ می دهد، نه در عالم اعتقاد. و چنان که قبلا گفته بودم، سکولاریزم سیاسی شأن حکومت است، شأن آدمیان نیست. یعنی حکومت ها سکولارن یا سکولار نیستن، یعنی یا دین و قدرت سیاسی با هم آمیختند و در دست و قبضه یک نفرن، و یا از یکدیگر جدا شدن و هر کدام حکم خود رو دارن. در کشورهایی مثل کشورهای غربی و از حدود 400 سال پیش سکولاریزم سیاسی بر کرسی نشست و دربارش هم تئوری پردازی شد که امروز من همون رو میخوام خدمت شما عرض کنم، یعنی توجیهات و ادله‌ای که به نفع سکولاریزم سیاسی در آراء و آثار فیلسوفان سیاست مغرب زمین آمده است. ولی چنان که گفتم، چراغ کلیساها هیچ وقت خاموش نشد، روحانیت از بین نرفت، دیانت بر جا ماند، دینداران بر جا ماندن، ولی البته نه اون چنان که در گذشته بودن. یعنی شما هم تاریخ کشور خود ما رو هم بخوانید که اکنون سکولاریزم سیاسی هم در اونجا برپا نیست، مردم ایران زمان ما هیچ وقت این داریشون به دوران قاجار نمیرسه. کافیست شما یه سری به تاریخ بکشید و ببینید که در اون روزگار چگونه دین یک امر غیر قابل چون و چرا بود و آداب و مناسک دینی با چه قوتی در جریان بود. ماه رمضان مثلا، روزه گرفتن مردم چقدر قرص بود و چگونه یک نفر روزه‌خوار اگر پیدا می‌شد، اون هم نه به دست پلیس، به دست مردم شاید تکه تکه می‌شد. خب امروز البته این چنین نیست، قضایا خیلی فرق کرده در کشورهای غربی، بسی بیش از این. سکولاریسم سیاسی به درجات در جهان اتفاق افتاده است و میتوان گفت که تقریبا سرنوشت تاریخ رو به دست دارد، یعنی جوامع به اون سو می روند. چنین است شیبی که در تاریخ دیده می شود، چنین است شیبی که در جوامع دیده می شود، مگر اینکه اتفاق دیگری بیفتد و ورق برگردد، که هیچ بعید هم نیست. هیچ چیزی که برگشت ناپذیر باشد ما در تاریخ نداریم. دست کم اقلا محال نیست که چیزی که مدتی از میان رفته یا ضعیف شده دوباره قوت بگیرد و برگردد. این اتفاقات همیشه افتاده و می افتد، محال نیست. به علاوه که ما در جهان خودمون می بینیم، یعنی در دوران ما به هر حال دست کم یک حکومت به نام حکومت اسلامی در ایران 40 سال است که برپاست و معتقد است که دین و دولت رو یکی کرده است و خواستاران هم دارد، یعنی مثلا اخوان المسلمین در مصر که فقط در یه برهه خیلی کوچکی یک ساله شد که آقای مرسی بر سر کار آمد به قدرت رسیدن، از نزدیک 50 سال پیش اینها به دنبال برقرار کردن یک حکومت دینی بودند. یعنی وقتی که در مصر، در کشورهای عربی، خصوصا پس از پدید آمدن اسرائیل، جوامع مسلم در تحت فشار قرار گرفتند و وارد عرصه مبارزه شدند، کسانی به ظهور پیوستند که می گفتن که دین رو به منزله سلاح باید به دست گرفت، با اون باید جنگید، که همون نامش اسلام سیاسی است، و اونگاه این دین رو باید مستقر کرد. و شعارشون هم این بود که الاسلام هو الحل، اسلام حلال مشکلات جامعه ما و سیاست ماست. یعنی وقتی که ناسیونالیزم نتوانست مسائل رو حل کنه، وقتی که تئوری‌های سیاسی غربی از عهده حل مسائل ما برنیامدن، ما تنها یک سرمایه داریم، یک سلاح داریم که عبارت است از دیانت ما، و این رو باید به کار بگیریم، به کار بگیریم برای مبارزه، برای ترغیب خلق، برای در افتادن با دشمن درونی و بیرونی. و از اون طرف هم وقتی که به قدرت رسیدیم، این دین رو تطبیق کنیم، یعنی به اصطلاح امروز پیاده کنیم، یعنی به کرسی بنشانیم. یک کسی بود میگفت در ایران همه میخواد اسلام رو پیاده کنن، یک کسی نیست با اسلام رو سوار کنیم. عرض میشود که این دین رو پیاده کنیم در جامعه و همه مشکلات رو جواب خواهد داد. تئوریسین بزرگ این امر که بود مرحوم سید قطب بود که به دست جمال عبدالناصر به دار آویخته شد. اینها حتی حکومت جمال عبدالناصر رو هم قبول نداشتند، اون رو هم سودمند نمی یافتند، معتقد بودند که پا از دایره شرع بیرون نهاده و به دین پشت کرده و اونچنان که باید از سرمایه های اجتماعی استفاده نمی کنه. باری این نهضتی مثل اخوان المسلمین زنده ماند، تا امروز هم زنده است. اخیرا هم که شنیدید که جناب پرزیدنت آمریکا میخواد اونها رو هم جزو تروریست ها محسوب کنه و این برچسب رو به اونها هم بچسباند. اخوان المسلمین الان در یمن ظاهرا حضور دارن، در سوریه و در عراق تا حدودی حضور دارن، گرچه حافظ اسد، پدر این بشار اسد، سرکوبی بسیار شدیدی کرد مخصوصا در شهر حما، و اخوان المسلمین رو شاید نزدیک 15,000 نفر اونها رو به قتل رسوند و سرکوبشون کرد، چون اینا همیشه مدعیان قدرت بودن. باری میخوام بگم این اندیشه فرو نخفته است، خصوصا در عالم اسلام، که ما همچنان یک متاعی داریم که به طور کافی و کامل عرضه نکرده ایم، و اگر عرضه کنیم هم چشم جهانیان رو می رو باید، هم مشکلات ما رو می گشاید و حل می کند. شاید در ادیان دیگه چنین هوسی یا چنین آرزویی نمانده باشد، یعنی یهودیان بالاخره به قدرت رسیدند و اکنون یک حکومتی رو برقرار کردن، گرچه حکومت ذاتاً سکولار است در اسرائیل، اما دم از یهودیت میزنند. و زرتشتی ها چنین فکری ندارن، بودایی ها چنین فکری ندارن، ولی مسلمین همچنان بر این رأیان و معتقدن که این جدایی دین از دولت یک فراورده غربیه و در خور مسیحیته. این لباسی نیست که به تن ما بخوره، ما لباس دیگری باید بپوشیم و داریم که بپوشیم. این متاع رو، این متاع فاسد رو نباید از اونها قرض کنیم و وارد فضای فکری و اجتماعی و تاریخی و سیاسی خودمون بکنیم. خب قرض زدگی و غیره که اصطلاحی که با او آشنا هستید، یکی از مصادیق مهمش اینه. من به یاد دارم که آقای خاتمی حدود 13 سال پیش که به آلمان آمده بودن و من همونجا بودم، در مؤسسه ادوانس استادیز برلین یک سخنرانی داشتن، من هم در اون سخنرانی شرکت داشتم، ایشون در باب سکولاریزم سخن میگفتن و سخن اصلی ایشون این بود که سکولاریزم یک فرزند تاریخ مسیحیت و اروپاست، فرزند تاریخ مسیحیت و اروپاست، یعنی در دامن مسیحیت پرورده شده است. چگونگی دین مسیحیت و چگونگی رابطه دین و دنیا و قدرت سیاسی در مسیحیت و در اروپا ناگزیر به تولد چنین طفلی به نام سکولاریسم انجامید. معلوم نیست که این متاع در خور ما باشد یا قابل تقلید توسط ما باشد. به همون بیانی که گفتم، پیدا نیست که این لباس به تن ما هم بخورد و مقلدانه نباید پا در کفش دیگران کرد، ای بسا که این کفش رو برای پای ما ندوخته باشد. اما البته ایشون توضیح نداد که خب پس باید چه کار کرد. اگر سکولاریسم میوهی نیست که به ذائقه ما خوش بیاید، اونگاه میوه مطلوب و مطبوع رو از کدام درخت بچینیم، از کجا برداریم؟ سوالی است که معمولا بی‌پاسخ است و دشواری‌های زیادی داره. حالا من وارد همین بحث خیلی جنجالی میشم، یعنی مایلم که توجه شما رو به ریشه های مطلب جلب بکنم، گرچه یعنی ریشه های نظری این مطلب. ریشه های عملی همطور که گفتم عبارت هست از قوت و ضعف خود بازیگرانی که در صحنه حضور دارند، تا کدام بتواند کدام رو مغلوب کند. ما در ایران وقتی که انقلاب شد، خب اپوزیسیون ها گروه های مختلفی بودن، خیلی از چپ ها بودن، از ملیگراها بودن، از اسلامگراها بودن، سنتی ها بودن، روشنفکرا بودن، انواع و اقسام. اما از میان اینها یک فرق غالب شد، یعنی تمام اون بقیه رو در کام کشید و زیر سایه و عبای خودش درآورد و اون عبارت بود از آقای خمینی و پیروانش. بقیه همه شرکت کردند، اما همه که پیروز نشدند. اپوزیسیون غالب روحانیت بود و روحانیت هم درس خودش رو از دوران مشروطه گرفته بود، گفته بود در دوران مشروطه روحانیت کشک رو سابیدن، اما دیگرها تو آش خودشون ریختن و خوردن، یعنی نصیبی نبردن. و واقعش هم این بود، در مملکت ما روشنفکرها هر وقت خواستن کاری بکنن، رفتن دست به دامن روحانیت زدن، چون یه قدرتی بود اون گوشه نشسته، او رو صدا می زدن می گفتن تو رو خدا شما بیار به میدون، مردم رو هم بیارید به میدون، بلکه همه به کمک هم یه کاری بکنیم. خب در مشروطیت، در نهضت نفت اینا همین اتفاق افتاد. در مشروطیت که خیلی آشکار بود، علمای از نجف، علمای از در ایران، اینا همه پشت مشروطیت ایستادن، مردم را آوردن، فتوا دادن، کتاب نوشتن، مبارزه کردن، بعضیشون جان دادن. خب بعد از نظر خودشون نهایتاً آبها به آسیای کسی دیگر ریخته شد، سکولارها بیروز شدن، کسانی که می نوشتن که دیگه امروز رو به قبله نباید نماز خون، قبله ما مجلس شوراست، این تبلیغات رو می کردن که روحانیت رو بعداً خیلی آشفته کرد و نهایتاً هم کار به دست اونا افتاد. و بعد خورده خورده یه نفری آمد به نام رضا خان که چه کار کرد؟ لگد زد به همه مشروطه و مشروعه و هر چه که بود و رفت و نشست و بالای منبر، بالای مسند، و کار خودش رو پیش بود. در انقلاب اسلامی آقای خمینی ظاهراً خیلی مراقب بود که اون اتفاق نیفته، یعنی خون رو اینا بدن، زندان رو اینا بکشن، اما میوه‌شو دیگران بچینن. حالا اینطور هم نبود که خون رو فقط اینها داده باشن، زحمت رو فقط اینها کشیده باشن، ولی به هر حال رهبری بلا منازع با او افتاده بود، از آن او شده بود و مراقبت بسیار کرد که این دفعه روحانیون پیروز بشن و همینطور هم شد و این میراث 40 ساله است که برقرار مونده، یعنی به معنای واقعی کلمه یک حکومت روحانی برقرار کرد. اصلا حکومت دینی معنای نداره غیر از حکومت روحانی، یعنی روحانیان وقتی که بر سر کار بیان که یک قشر و یک صنف معینند با اندیشه خاصی، با تعلیم و تربیت ویژه‌ای و با قوانین خاصی که همون فقه شریعت باشه، این اسمش می شود حکومت دینی. بنابراین درستش همون حکومت روحانی است یا تیوکراسی در اصطلاح فرنگی ها، خداسالاری. و این خیلی تعبیر درستی است. خداسالاری یعنی ما به جای خدا بر مسند حکومت نشسته، یعنی حقیقتش این است که خدا حکومت میکنه، منتها حکومت که خدا که بر نمیخیزه بیاد روی زمین، ما رو فرستاده و ما به جای او آمدیم و دست از آستین قدرت و نیابت بیرون آوردیم و تصرف در نفوس و اعراض و اموال خلایق میکنیم. این معنای حکومت دینی یا حکومت روحانی است. خب ببخشید. یکی از تئوری پردازان جدایی دین از حکومت یا جدا کردن تئوکراسی از حکومت سکولار جناب آقای جان لاک. جان لاک فیلسوف بسیار مشهور انگلیسی در قرن 18 انگلستان، در واقع یک فیلسوف بزرگ بیشتر نداره، اونم جناب دیوید هیومه. اما فیلسوفان درجه دوم زیاد داره، یکیشون همین آقای جان لاکه که فیلسوف سیاست هم هست و البته اهل معرفت شناسی هم هست، آرایی در معرفت شناسی داره. هابز مثلا در انگلستان هست از فیلسوفان و دیگرانی که شاید نامشون شنیده باشید. باری ایشان خودش یک مسیحی معتقد بود، شخص دیندار بود و پروتستانت بود، یا نوع پروتستانتیزم انگلیسی که نامش انگلیکانیزمه، که نه پروتستان پروتستانه نه کاتولیک کاتولیکه، یه چیزی بین این دوتاست. یادتون باشه اینها بعد از هانری هشتمن، هانری هشتمی که خودش رو هد آف چرچ کرد. ازا در نظر داشته باشید وقتی که در باب جدایی این دو نهاد از هم سخن میگه و پا می فشارد، از کدام موضع سخن میگوید. من ادله او رو دیگه کتابش رو نیاوردم دیگه، برای اینکه اگرم میاوردم بعد اینجا میخوندم و ترجمه میکردم، ترجمه هاش هم اینجا نوشتم و لذا من امهات آرای او رو برای شما میگم. اولین که شاید مهمترین دلیل آقای لاک باشه این است که حکومت نباید غم سعادت و نجات مردم رو بخوره، باید غم معیشت مردم رو بخوره. خب ببینید این حرف خیلی مهمه. گذشتگان، این حرف حرف راحتی نیست. گذشتگان که حکومت دینی که حالا این تعبیرم به کار نمی‌رفت، خلافت، امامت، تئوکراسی، این چیزا میگفتن، حکومت دینی اصطلاح جدیده، اینها از حکومت انتظاراتی داشتند. یکیش این بود که شما بیایید معیشت ما رو تأمین کنید، نان به ما برسونید، امنیت رو تأمین بکنید. و البته جامعه هرچی فراختر میشد به تبع و به تناسب وظایف حکومت هم بیشتر میشد، مثلا آموزش و پرورش بدید، بهداشت تأمین بکنید و غیره. اما اون چه که در اون شکل خیلی بنیادین و بیسیک اولیه حکومت بود، تأمین امنیت بود، دفع دشمنان بود و چیزی از جنس کار قضاوت. این در درجه اول به صورت مینیمم انتظاری که مردم از حکومت داشتن. حکومت هم اصلا برآمده از جامعه بود، یعنی باز چیزی نبود که بنشینند و اختراعش کنند. نیاز جامعه پدید آمدن حکومت رو الزام میکرد، مثل خیلی چیزهای دیگری که در جامعه است. هیچ کسی نیامده مثلا فرض کنید که کفش دوزی رو اختراع کنه، نیاز جامعه باعث شد که یه عده شغل کفش دوزی به کار بگیرن، یه عده نجاری، یه عده طبابت. این که میگیم نیاز جامعه، یعنی خود به خود این می جوشد از میان جامعه. این همون حرف فونکسیونالیست هاست، یعنی جامعه یک فونکسیون هایی رو، یک خدمت ها و کارکرد هایی رو به عهده یه عده میگذاره. غزالی با اینکه جامعه شناس نیست، در یکی از کتاب های حیال علوم خودش بسیار خوب این نکته رو توضیح میده که چگونه تقسیم شغل در جامعه پیدا شد. یکی این کاره شد، یکی اون کاره شد. از همون ابتدا میگه که یه عده‌ای درودگر شدن، نجار شدن، یه عده چرمگر شدن، یه عده کشاورز شدن. بر حسب نوع احتیاجاتی که آدمیان داشتن تقسیم کار آغاز شد. توی آثار مارکس و دیگران هم این رو میبینید که یه جامعه در همامیخته اولیه آشفته بی نظم رفته رفته در اثر تقسیم کار انتظام پیدا کرد. این تقسیم کار خورده خورده مفهوم مالکیت رو پدید آورد. من مالک این زمینم، مالک این کشتزارم، شما مالک اون مغازه‌اید، چنین چنان. این مفهوم مالکیت رفته رفته همراه شد با مفهوم تعدی و تجاوز. خب شما به ملک من تجاوز کردید، شما مال من رو دزدیدید، نگذاریم چنین اتفاقی بیفته. حاجت به چی پیدا شد؟ یه قوه‌ای که هم قضاوت کند و هم متخلفین رو از تخلف دور کنه. خود به خود اینا همینطوری در جامعه جوشید و از این طریق یه چیزی به نام حکومت پیدا شد در اثر تقسیم شغل. یه عده هم شغلشون شد حکومت کردن، که خب ما اینجا نشستیم مراقب شماییم، کسی تجاوز نکنه، کسی تخلف نکنه، اگر کرد گریبانش رو بگیریم، یا دشمنان خارجی نریزند و ما رو از میان نبرند. لذا رفته رفته ارتشی پدید آمد، قشونی پدید آمد. بعد اینایی که نشسته بودن در صدر حکومت، خب ما که کاسب نیستیم، ما از کجا بخوریم؟ مالیات پدید آمد به اسمای مختلف، خراج و الا. ببینید اینا در واقع هیچ در هیچ دینی نبود، همه جوامع این رو داشتن. یعنی قدمت حکومت بسی بیشتر از قدمت دین است. قبل از اینکه مردم دینی از ادیان داشته باشند، همین که جامعه ای داشتن لازم می آمد که یک حکومتی کوچک، بزرگ، ضعیف، قوی بر سر خودشون داشته باشند. یکی از یعنی حکومت دینی اگر داشته باشیم یک امر متأخر است، و الا اصل حکومت یه امری است که متعلق به هر جامعه است، همون که ابن خلدون میگفت سیاست عرفی، و این جزو لوازم و حاجات اجتماعی است، مثل حاجات دیگری. همطور که تو جامعه مثلا فرض کنین حمام درست میشه، مردم میخوان خودشونو بشوین، رفته رفته شغلی گرمابه داری پدید میاد. عین اینم در مورد حکومت بود. یه جمله امیرالمومنین دارن، حالا در نهج البلاغه است هر چه که هست از ایشان یا غیره، خیلی جمله مهمی است: لا بد للناس من امیر بر و فاجر. مردم به امیر و حاکم احتیاج دارن، خواه این حاکم نیکوکار باشه، خواه بدکار باشه. ببینید خیلی به اصطلاح به دهو بی‌طرفانه این قصه رو گفته. حاکم لازم نیست که دیندار باشه، وجودش لازمه در جامعه، منتها میتواند بهتر باشه، بدتر باشه. لازم هم نیست که این حکومت از دین جوشیده باشه، جوامع بیدین هم حکومت داشتن. این اصل مطلب است. بنابراین وقتی که شما نگاه میکنید، انتظارات اولیه مردم، جوامع اولیه از حکومت ها بسیار مینیمم بوده است، خیلی اندک. کارشون رو خودشون میکردن، قوانینی هم اگه وجود داشت خیلی ساده بود، قوانین نوشته‌ای نبود، و حکومت در واقع همه کاره بود، بیشتر امورم به مردم سپرده شده بود. بهداشتشون خب خودشون، بالاخره طبیبی اگر بود، شکست بس بندی بود، هر چه بود خودشون کار خودشون میکردن. حکومت مسئولیت بهداشت نداشت، مسئولیت آموزش و پرورش نداشت. بسیاری از مسئولیت ها که امروز به عهده حکومت ها نهاده شده وجود نداشت، همه میان مردم بود و خودشون اداره میکردن. تا رفته رفته جوامع بست پیدا کردن، این بست جوامع، رشد تاریخی جوامع، رشد صنعت، رشد علم، خصوصا جهانشناسی، رشد انسانشناسی، شناختن خیشتن، رشد ادیان، اینا همه باعث شد که مردم نگاهشون به حکومت و انتظاراتشون از حکومت فرق بکنه. خب تا اینجا تقریبا من میخواستم بگم که این که ما از حکومت چه انتظاری داشته باشیم بسیار تعیین کننده است. ما اگر از حکومت انتظار داشته باشیم که سعادت اخروی ما رو هم تأمین بکنه، خیلی خوب، این یک بار تازه‌ای به دوش حکومت میگذاره. شما نگاه کنید در حالا من عالم اسلام رو میگم، در مسیحیت هم عیناً همینطور بوده. خواهم گفت یکی از تعریف‌هایی که از خلافت و امامت میکردند عموم متکلمین، شیعیان این رو برای امامت به کار میبردند، اهل سنت برای خلافت. در تشیع که خب امامت و خلافت برهم میفتند، یعنی خلیفه راستین خلیفه ایست که امام باشه، یعنی منصوب باشه، یعنی معصوم باشه. اینا نکته‌ای که میگفتن خیلی جالب بود. میگفتن که ما به امامت نیاز داریم برای اینکه امامت مقرب الطاعات است، یعنی ما رو به طاعت نزدیکتر میکند، جامعه رو چنان میسازد، مردم رو چنان رهبری میکند که به طرف طاعت خداوند برود و مبعد عن المعاصی، از معصیت دور بشود. اینا همش غم روح مردم رو خوردن است، غم آخرت مردم رو خوردن است. مقرب الی الطاعات و مبعد عن المعاصی بحث تأمین معیشت دنیوی نیست، برای نجات و سالویشن و سعادت اخروی است. خب امامت و خلافت که همون معنای اصلی حکومت دینی است، نقشش فونکسیونش این است که ما رو به طرف بهشت ببره، به زبون خیلی ساده، و از جهنم دور کنه، جامعه رو چنان بسازد که همین نفس حضور در این جامعه و عمل کردن به قوانین جامعه کم کم ما رو بهشتی بکنه، نه جهنمی. این وظیفه رو به عهده دولت میگیره. ببینید از اینجا به بعد حکومت، یعنی در اثر اندیشه دینی و اندیشه آخرتگرایی، حکومت یه وظیفه تازه پیدا میکنه و او غم روح مردم رو خوردن است. آقای لاک درست همینجا ایستاده و این در مقابل کلیسای زمان خودشه که شما چی کار دارید که کسی به بهشت برود یا نرود، سعادت اخروی پیدا بکند یا نکند، و نزد خداوند مقبول باشد یا نباشد، روح محذبی، نفس پاکیزهی داشته باشد یا نداشته باشد، این رو کلیسا تأمین بکنه. ما کلیسا رو دستش رو نمی بندیم. کسانی که می خواهن سعادتمند باشن برن اونجا، برن از اونا یاد بگیرن. حکومت چه کار به این کارا داره؟ چرا شما این انتظار رو از او دارید؟ چرا این بار رو به دوش او میگذارید؟ و چرا می خواهید کاری رو بکنه که نمیتونه بکنه؟ حالا چرا نمیتونه بکنه رو میگم. پس ببینید قصه از اینجا آغاز می شود. سوال: آیا ما حکومتی می خواهیم که غم نجات و سعادت مردم رو هم بخورد یا نه، فقط غم جسم مردم رو بخورد، یعنی معیشت دنیویش؟ جالب این است، یعنی همچی که پیش میریم این روشنتر هم می شود. دقیقاً همونطوری که جسم از روح جدایی ندارند، هرچه که ما بگیم روح روح هست، جسم جسم هست، اینا با هم فرق دارن، اینا فاصله دارن، به قول دکارت روح میفهمد اما بعد ندارد، جسم نمیفهمد اما بعد دارد، اینطوری ها تعریف کنیم و اینا رو از هم جدا کنیم، ولی توی جهان واقع اینا به هم آمیختن دیگه. اگه ما قائل به روح باشیم خیلی هم به هم آمیختن. اصلا این چاقو گذاشتن و خط کشیدن و از جدا کردن فقط تو خیال ممکنه. در عالم واقع جسم و روح مردم اینطوری که ما میپنداریم از هم جدا نیست، دنیا و آخرتشون اینطور از هم جدا نیست. اینکه ما بگیم که یه حکومتی فقط غم جسم مردم و نان مردم رو بخوره و کاری به اندیشهشون، به سعادتشون، به دیانتشون، به هدایتشون نداشته باشه، این جدایی فقط تو عالم ذهن میتونه صورت بگیره. ولی خب حالا فرض کنیم جدا شدنی باشه، آقای لاک فتوا میدهد که اینا رو باید هم جدا کرد و شما از حکومت باید اینها رو بخواد. شما همین الانم ببینید حکومت هایی که برقرارن و به ظاهر خیلی هم سکولارن در همین آمریکا و جاهای دیگه، درسته که ناکاری به دین مردم ندارن، حکومت یک قران هم برای کلیساها خرج نمیکنه، میگه خودشون اداره کنن، ولی حکومت اینطور نیست که غم روح مردم رو نخوره. پس ترویج هنر چیه؟ پس ترویج علم چیه؟ پس ترویج آموزش پرورش چیه؟ آخه این جسم با روح کجا فاصله دارن؟ کجا شما میتونید این خط کشی دقیق رو بکنید؟ حکومت ها این همه پول میریزن، خرج میکنن، مسئولیت خودشون میدونن که هنر رو تقویت بکنن، فیلم رو، سینما رو، موسیقی رو، تئاتر رو، توی مدارس اینا رو تدریس میکنن، آموزشگاه ها میگذارن، خود علم رو فقط برای خاطر اینکه شکم مردم سیر بشه یا نه برای اینکه کمالی از کمالات آدمی است. عالم تر شدن، بهتر شناختن عالم ممکنه البته به معیشت ما هم کمک بکنه، کشاورزی رو به هر حال بهتر بکنه، از اون حالت کشاورزی سنتی بیرون بیاره، وضع همه چیز زندگی ما رو، خانه سازی ما رو، ولی فقط برای این نیست. یک حساب دیگری داره، یک ارزش دیگری ما براش قائلیم. چجوری شده که این وسط به دین کاری ندارن؟ میگن ما این یکی رو از حساب خارج کردیم، این رو از دایره بیرون نهادیم، به چیزای دیگه میرسیم، نامش رو جسمانی بذارید، روحانی بگذارید، دنیوی بگذارید، اخروی بذارید، با شما، نامگذاریش با شما. ولی غیر از قصه دیانت و آخرت که اونم از جنس نجات و سعادت و تهذیب نفس آدمیان است، ما غیر از او به شؤون دیگر آدمی که میتواند روحی و معنوی هم شمرده بشه ما میپردازیم. لذا ببینید حکومت سکولار واقعا جسمانی نیست. اینی که آقای لاک میگفت که حکومت فقط غم نان مردم رو بخوره، غم معیشت رو بخوره، برود و مرزها رو حفاظت بکند، بیاید و در درون متخلفین رو مجازات بکنه، اینطوری نیست. این هست ولی بسی بیش از اینه، چون آدمیان در عرصه جامعه و تاریخ با همه وجود خودشون میان. ما صبح روحمون تو خونه نمیذاریم، جسممون رو برداریم میاریم بیرون به حکومت بگیم بر جسم ما فرمان بران، بر همه وجود ما فرمان میرانند. همه وجود ما هم خواسته ها و اقتضاعات و احتیاجات خودش رو مطرح میکنه، نه اینکه فقط بیاد بگه که به این تکه وجود من بپردازید. جدا شدنی نیست اینا از هم. چرا در مورد دین این اتفاق افتاده؟ حالا به تدریج روشنتر می شود که از میان همه قدرت هایی که آدمی پدید آورد، از میان همه نیازهایی که آدمی داره، نیاز دینی و قدرت دینی این شأنیتی ویژگی داشته که باعث شده که اینطور مورد تدقیق قرار بگیره، متر رو به خشخاش بگذارن و بگن این یکی رو ما نباید راه بدیم تو، این خودی نیست. خلاصش تو خونه خودش بمانه، هر کاری میخواد بکنه ولی وارد منزل ما نشه. پس ببینید، اولین استدلال آقای جان لاک این است که حکومت نباید غم آخرت مردم رو بخوره، باید فکر سعادت دنیویشون باشه. خب اگر از آقای لاک بپرسین که چرا اینطوریست و شما چرا این سخن رو میگید، چند تا دلیل داره برای این حرف. بالاخره فیلسوف دیگه، سخن بی حساب و بی دلیل که نمیگه. یکی از دلایل خیلی مهمش اینه، میگه شما بسیار خوب، حکومت میخواد غم آخرت مردم رو هم بخوره، غم سعادت اخرویشون رو هم بخوره و اونها رو به راه راست هدایت کنه. شما به من نشون بدید دین راستین کدام است. بنده حاکم میخوام دین راستین و حق رو حاکم کنم و همه رو حتی به زور هم شده پیرو این دین کنم، قوانین کشور رو هم بر وفق اون دین بنویسم. دین حق کدام است؟ پیدا نیست این وسط دین حق کدام است. برای اینکه هر فرقه میگن ما حقی و این نزاع از ابتدای ظهور ادیان آغاز شده تا امروز. ما در مورد علم این مطلب رو نداریم، این خیلی مسئله مهمی است. تفاوت علم با دین این است، علم تقریبا تک است، یگانه است. یعنی ما چند تا علم نداریم، به فرضم داشته باشیم اونا مغلوبن. یعنی ببینید این طب جدید که اومد، طب قدیمی تقریبا از دور خارج شده و حکومت الان پشت طب جدید ایستاده، بیمارستان های تازه می سازه، دانشکده های طب پدید میاره، آموزش طب جدید میده، برای اینکه این طب جای خودش رو در عالم باز کرده. مثل دین نیست که ما بگیم 10 تا 50 تا فرقه طبی وجود داره، معلومی که راست میگه که دروغ میگه، کدوم بیمارستان بریم کدوم یکی نریم. تکلیف حکومت روشنه در این باب. آموزش و پرورش همینطوره و این خیلی مهمه. شما ببینید یک نزاعی در همین آمریکا در گرفت در 1920-1930 تقریبا 100 سال پیش. نزاع چی بود؟ آیا میتونیم تئوری خلقت رو در مدارس هم آموزش بدیم یا فقط با تئوری داروینیسم آموزش بدیم؟ این نزاع امروز کهنه شده ولی یه روزی بسیار زنده بود، وقتی که دیانت در آمریکا هنوز بسیار زنده بود. خب تئوری داروین در 1920 100 سال پیش مثل امروز نبود، امروز بسیار جا افتاده تر است. در اون روزگار هنوز بگو مگو بود، کشمکش بود. رقیب تئوری داروین کریشنیسم، یعنی همون چیزی که در کتاب مقدس آمده که خدا جهان را آفرید، خدا جهان را آفرید با همون اوصافی که در کتاب مقدس آمده، در 6 روز آفرید، اول دریاها را آفرید، بعدن چنین بعدن چنان، و تا پس از 6 روز خلقت کامل شد و آدمیت پدید آمد و تاریخ انسان آغاز شد که نزدیک 6-7 هزار سال بیشتر هم نیست. این تعلیم کتاب مقدس در تورات که خب انجیل هم یعنی مسیحیان هم قبول دارن و در اسلام هم تقریبا یه همچه چیزیست که کل جهان در 6 روز و به علاوه 2 روز 8 روز خلق شده. اما خب داروینیسم که این رو نمیگه، علم که این رو نمیگه، یا میلیارد ها سال میگذره از پدید آمدن کره زمین، 6-7 هزار سال چیه، و از پدید آمدن جانوران زنده و این تحول تدریجی و این رندوم به اصطلاح ویریشن ها و نچرال سلکشن و چه و چه، تا کار به اینجا رسیده که امروز رسیده. اختلاف بود دیگه، کار به دادگاه کشید که بالاخره اینا حق دارن را آموزش بدن یا نه، و دادگاه رأی نداد و یعنی آموزش رسمی داروینیسم الان تدریس میکنه. من یادم ابتدای انقلاب ما که من عضو ستاد انقلاب فرهنگی بودم، یه بار یک خبرنگاری که یادم نیست به نظرم یونانی بود یا چی بود به من تلفن زد و گفت که ما شنیدیم شما میخواید تو دانشگاه ها تدریس تئوری داروینیسم رو منع کنید. گفتم نه خانم، مثلا این چنین چیزی تا این سوالی که شما نکرده اصلا ما هم از ذهنمون عبور نکرده بود که ما بیایم و بگو مگو بر سر تئوری داروینی را بندازیم، ولی این بگو مگو در اینجاها به قوت جریان داشت. اما حکومت گرچه که کاری به دین مردم نداره، اما کاری به علم مردم داره، دنبال اینه که علم صحیح رو به تعبیر خودشون در جامعه ترویج کنه، نه خرافات رو. درسته طب صحیح رو، بیولوژی صحیح رو، شیمی درست رو، فیزیک درست رو، صنعت درست رو. اما اگر حکومت گفت که باشه من قبول دارم، آقایون روحانیون کلیسا، روحانیون مسلمان، شما دین حق رو به من معرفی کنید که من همون رو حاکم کنم، پیروی کنم و سعادت مردم رو بخرم. دین حقی؟ یه دونه دین حق وجود نداره. به تعداد فرقه های دینی دین حق وجود داره. لذا این حکومت در این میان معطل خواهد ماند. حکومت که نمیتونه منتظر و معطل نزاع فرقه ها بشه. نزاع فرقه ها قرن هاست که مونده و حل نشده. همین شیعه و سنی خود ما این همه با هم بحث کردن بالاخره حل شده مسئله؟ نشده دیگه. در عالم ادیان ایمان ها با هم می جنگن، نه عقل ها. و چون عقل ها با هم نمی جنگن، اصلا کار به داوری عقلانی نمی کشه. ایمان ها که بیشتر از ایمان در اینجا باید بگم تعصب ها با هم می جنگن، چون ایمان های مبتنی بر عقلانیت کمه. بیشتر ایمان‌های آدمیان تقلیدی است، ارثی است، جبری است، خانوادگی است، تعصبی است، و وقتی که اینا با هم در نزاع افتادن هیچ افق و چشمانداز روشنی برای حل اینها نیست. خب حکومت خوب کاری میکنه که وارد این عرصه نمیشه. پس ببینید نکته ایست اینجا، یعنی جان لاک انگوش بر یک نکته اساسی میگذاره، میگوید که دین حق رو شما به من نشان بدید تا من اون رو توصیه کنم به پادشاهان، توصیه کنم به حاکمان. وقتی که چنین چیزی نیست چه میتوان کرد؟ شما با خودتون بیاندیشید. یک سوال، پس چطور تا قبل از دوران لوتر، چطور قبل از دوران سکولاریزاسیون حکومت‌های دینی و خلافت و پاپیزم و اینا وجود داشته؟ یعنی اون چی که ما امروز حکومت دینی مینامیم که جمع بین این دو قدرت سیاسی و قدرت دینی باشه، اینا بود، جهان پر از اینها بود. حالا ما جهان بیدین رو کاری نداریم، ولی در دوران تاریخ کلیسای ما قبل اهل مدرن، کلیسا چنان که قبلا گفتم قدرت فوق العاده‌ای داشت و هم قدرت سیاسی و هم قدرت دینی رو در قبضه خودش داشت، تاج رو بر سر پادشاهان اون میگذاشت، گرچه کشمکش هم بین اینها بود. در عالم اسلام هم خب همینطور بود، بالاخره ما خلافت داشتیم، خلافت فاطمی داشتیم، خلافت عباسی داشتیم، خلافت عثمانی داشتیم، در همه اینها دین و دولت یکی بودن. این که میگیم نمیشه، چرا نمیشه؟ شده. اصلا گذشته تاریخ بشریت همه زیر سایه حکومت‌های دینی بوده، در عالم ادیان رو عرض میکنم، و کشمکشی هم نبوده، نزاعی هم نبوده. اینجا همون نکته اصلی پدید میاد که ها، تا وقتی امت برقرار بود حکومت دینی یا خلافت هم ممکن بود. کسی از دین راستین نمیپرسید. دین راستین برای مردم تعریف شده بود، دین حق معلوم بود چیه. برای مسلمین دین حق اسلامه. مسیحیت و یهودیت و گرچه از میان نمی بردن و با اونها سازگاری میکردن، ولی به صورت یه دین باطل و یه قوم مغلوبی در حاشیه جامعه وجود داشتن، یه حقوق مختصری هم به اونا میدادن. اما دین حق روشن بود، مثلا احتیاجی نبود که شما اثبات کنید دین حق. مردم شبهه‌ای در این باب نداشتن، حکومت هم شبهه نداشت. این سخن آقای لاک کی داره گفته می شود؟ تو قرن 17 و 18، وقتی که علم قوی شده، پایه های دین ضعیف شده و از همه مهمتر دولت ملت پدید آمده، یعنی امت شکسته. اگر یه روزی امت اسلامی وجود داشت، امت مسیحی وجود داشت، دارالاسلام بود، دارالمسیحیه بود، اینا دیگه از میان رفته بود. خیلی این مهمه. ببینید این کشورهای اروپایی خب قبلا حالتی داشتن درست شبیه این عرب ها توی خلیج فارس، امیر نشین بودن. هر کی یه تکه زمینی داشت امیر این قسمت بود، اون امیر اون قسمت بود، اینا دائما با هم در حال جنگ و ریز بودن. بعضیشون ثروتمندتر، بعضیا کمتر بیشتر، درست مثل اینها. اینا به تدریج پس از مدت ها که این جنگ ها بینشون قرار شد و همین دوک ها، بارون ها، پرینس ها، حالا توی کشورهای مختلف اسمای مختلف هم داشت، هر کدوم یه قطعه زمینی و یک حاکمیت مختصری داشت، اینا رفته رفته با هم چیکار کردن؟ پیوستن. و این پرینسیپالیتی ها، پرینسیپالیتی یعنی امیرنشین، جایی که پرینس بالا سرشه، این پرینسیپالیتی ها همطور رفته رفته در هم رفت. از دل اونها ملت پدید آمد، دولت و ملت پدید آمد و کم کم یک حاکم واحدی پیدا کرد و همون شد که در دوران مدرن ما داریم. خب این دولت ملت رفته رفته اونچه که گفتم امت رو شکست. یعنی یه وقتی بود کلیسای روم بود، همه زیر حکومتش بودن، ولی رفته رفته ایتالیا یه جا شد، آلمان یکی شد، انگلستان یکی شد، اون طرف کشورهای اروپا شرقی که حالا تا مدت‌ها زیر نفوذ خلافت عثمانی بودن تا بعد بیرون آمدن، اصلا امت مسیحیت شکسته شد. این ماجرا در عالم اسلام هم رخ داد. ایران البته حسابش همیشه جدا بود، هیچ وقت خودش رو تحت الحکومه خلافت نکرده بود، اما جاهای دیگر عالم اسلام همه خلیفه داشتن. اینام دوران جدید چنان که نوبت قبل گفتم، ناسیونالیسم این هیبت امت رو شکست. مهم این بود که در امت دین حق تعریف شده و معین بود، کسی مورد سوال قرار، لذا میگفت حکومت حق داره که این دین حق رو بر ما تحمیل بکنه، ما خودمون قبول داریم، اصلا تحمیل نیست، به ما میگه که ماه رمضان کسی روزه نخوره، ما خودمون قبول داریم، ما روزه نمیخوریم، اونم نگه ما به وظیفمون عمل میکنیم. میگه کسی توی جامعه مثلا زنا نکنه، بله، یا زناکار رو باید گرفت و مجازات کرد، حکومت هم نمیگفت ما این رو عقیده داشتیم. همه قوانین همون قوانین شرع بود، ما احتیاجی به قانون دیگری نداریم. اینا خیلی دست در دست هم بودن، بسیار طبیعی، کسی به زور اینا رو به هم نچسبونده بود. غزالی در احیاء العلوم میگه که سلطان در کنار فقیه و فقیه در کنار سلطان می نشینه. سلطان به اصطلاح لاک بر جسم ها حکومت میکنه، فقیه بر روح ها حکایت میکنه. سلطان برای اداره کشورش به قانون احتیاج داره، فقیه قانونش رو میده. سلطان قانون رو از کجا بیاره؟ از شرع میگیره. مردم هم قبول دارن قانون شرع رو، زور نیست براشون، اجبار نیست. لذا بسیار راحت شما یک حکومت دینی و خلافت برای یک امت منسجم دارید. اما اگر که این امت از هم گسست، همچنان که گسست و هر حکومتی برای خودش یک کشوری حاکم پیدا کرد و دیگه امتی نبود، اینجا دیگه جناب پاپ یا جناب خلیفه مسلمین خیلی سخته که من بگم که بگه که برای همه شما هستم. یکی از چه میدونم خنده آورترین چیزها این لقب ولی امر مسلمینه تو کشور ما. من در مراکش بودم، اونجا هم در نماز جمعه شرکت کردم، پادشاه مراکش رو امیرالمؤمنین میخوندن. شما ببینید چقدر این برای ما خنده دار امروز، برای اینکه اصلا زمینه یعنی چی مؤمنین؟ کدوم مؤمنین؟ ما دیگه مگه یک مجموعه واحد داریم به نام مؤمنین؟ مگه ما یه مجموعه واحد داریم؟ مسلمین ایرانی، مسلمین ایرانی هم قوانین کشور خودشونو دارن، تو مراکش قوانین خودشونو، اصلا اینا یکی نیستن، اصلا با هم دعوا دارن خودشون. بعدم منافع ملی وقتی که اومده وسط، این تکه مسلمین رو در مقابل اون تکه مسلم قرار، شما وقتی که دولت ملت درست کردید چیزی به نام منافع ملی میاد، نه منافع دینی. لذا منافع ملی دو تا ملتی رو که دین واحد دارن روبروی هم قرار میده، به جنگ با هم میفرسته. اینا که دیگه واقعیت ها و فکت های تاریخ معاصر، همه ما از اینا خبر داریم. دیگه ببینید اگر حکومت دینی یه روزی ممکن بود، که ممکن بود و محقق بود، به خاطر اینکه امت وجود داشت، امت یک پارچه‌ای که معتقد بود. امروز نه امت یک پارچه وجود داره و نه اون اعتقاد قلبی وجود داره، برای اینکه اولا علم و فلسفه های زمانه آمدن اینو تضعیف کردن، ثانیاً دولت ملت ها اونها رو از همدیگه گسستند و اندیشه های غیر دینی توی جوامع نفوذ پیدا کرده. یعنی شما که حاکم یک کشورید امروز، حاکم فقط دیندارا نیستید، کسانی هستم که اون اعتقاد رو هم ندارن، شما بر اونها هم حکومت میکنید و عدالت و انصاف حکم میکند که اونها رو هم به حساب بیارید. و از همه مهمتر، دین راستین معنای واقعی خودش رو از دست داده است. یعنی در یک کشور که چند گروه دینی زندگی میکنن، از هر کدوم بپرسید میگن دین حق از آن ماست. و حکومت باید چه کار بکنه؟ همون اتفاقی که در جهان کنونی افتاده، بی‌طرفی نسبت به حکومت ها باید بگیره. وقتی بی‌طرفی نسبت به حکومت ها اختیار میکنه، معناش این استش که نه فکر سعادت منه که مسلمانم، نه فکر سعادت اونیست که یهودیست یا زرتشتیست، چون ما هر کدوم سعادت رو برای خودمون یه جوری تعریف میکنیم که با اون سعادت دیگری فرق میکنه. مسیحی سعادتش در گرو خدا دانستن مسیح هست و پرستش اوست، من مسلمان که سعادتم در گرو اون نمیدونم. حالا حکومت پشت سر کدوم اینا بیاد؟ پشت سر اسلام بیاد، مسیحیت بیاد؟ لذا به خود ما واگذار میکنه. یکی از معانی جدایی دین از حکومت دقیقا بیطرفی حکومت نسبت به ادیان است، نه ستیزه کردن با ادیان. این خیلی مسئله مهمی است. من یه وقتی در باب سکولاریزم ستیزگر سخن گفتم که گاهگاهی هم توی مملکت هر وقت میخوان یه چیزی بگن، حالا با این که بنده رو دشمن میدارن ولی اون رو از قول من زیاد نقل میکنن. خب اعتقاد من است سکولاریزم پدید آمد برای اینکه بی‌طرفی میان ادیان برقرار بکنه، نه اینکه خودش یه دینی بشود در کنار ادیان دیگه و با اونا وارد ستیز بشه. این خب اصلا خلاف مفهوم و مقتضا و معنای اولیه سکولاریسم. سکولاریسم قرار نبود یه دینی باشه برای خودش، قرار بود یه ظرف وسیعی باشه که این ادیان در او جا بگیرن. امروز توی فرانسه یا بعضی از کشورهای دیگه، مثلا در سوئیس یا دیگه، شما اینو میبینید رسما که سکولاریسم وارد میدان جنگ شده و پاره از ادیان رو فرو میکوبه، زمین میزنه، محدودیت ایجاد میکنه و یه سوالایی پدید آمده که این سوالا رو بعدا انشاءالله اگه شد بهش میرسیم، واقعا با سکولاریسم قابل حل نیست. یعنی تا ما گفتیم اینا رو از هم جدا کنید، فکر نکنید که خیلی راحت مثل آب و روغن از هم دیگه جدا میشند و تکلیف هر کدوم رو، اصلا اینطوری نیست. یعنی این قصه دین و قدرت سیاسی یک قصه پرنیال همیشگی است و به نظر من در حال حاضرم یه آتش بس بینشون برقراره. یعنی فکر نکنید صلح شده، آتش بس شده، یعنی دعوا هست، جنگ هست، اما فعلا گفتن سلاح ها رو زمین بذاریم با هم نجنگیم تا ببینیم چگونه می شود. به همین دلیل هم می بینید که اینجا و اونجا یا یه دفعه یک یه چیزی گر می گیره، یک جرقه می زنه و یه مشکلی رو پدید میاره. باری سخن اول آقای جان لاک دلیل مهمش این بود که به فرض که من بخوام حکومت رو دینی کنم و به فکر سعادت مردم باشم، دین حق کدام است؟ و چون پیدا نیست مجبورم عقب بیستم و بی‌طرفی پیشه کنم و همه ادیان رو به یک چشم نگاه بکنم. این فوق‌العاده مهمه، چون ادیان همدیگر رو به یک چشم نگاه نمی‌کنن. اگر اسلام حاکم بشه، اون حقوقی رو که مسلمین میده به یهودیان نمیده، به مسیحیان نمیده. اگر مسیحیت حاکم بشه، هاکذا، حقوقی که به مسیحی ها میده به اونا نمیده. و خب روزگاری بر مردم و بر جهان گذشت که از این نزاع‌های دینی کم رنج نبردن. در عصر حاضر، خصوصا در عصر حاضر، در دوران آقای لاک هنوز بحث حقوق بشر و این چیزا به این قوتی که الان هست مطرح نشده بود، اما این مطالبی که الان من دارم عرض میکنم در رساله‌ای هست از جان لاک، Letter on Toleration، رساله در باب مدارا. یعنی دقیقاً از این در وارد شده است که پیروان ادیان با یکدیگر باید مدارا پیش کنند، حکومت هم باید با اینا مدارا کنه و این مدارا یعنی بی‌طرفی. یک نکته خیلی جالبی داره آقای لاک در این نوشته‌هاش که تقریباً میشه اینجوری گفت: مدارا مگر با دشمنان مدارا. با یک طایفه نمیشه مدارا کرد و اون گروهی که مدارا رو به رسمیت نمیشناسن، نمیخوان مدارا بکنن، اینا رو باید دست و پاشون رو جمع کرد، به ای نحو امکان اینا، با اینا نمیشه معامله کرد، با اینا در یک جوال نمیشه رفت. کسانی که معتقدن به مدارا، قانع شدن که باید مدارا کرد، بالاخره با اونها میتوان همراهی کرد. ولی کسی که اومده که ماها رو زیر پامون رو جارو کنه و از میون برداره، ما رو ناحق میشماره، ما رو باطل میشماره، به ما میگه شما به درد اون دنیا میخوری نه به درد این دنیا، با اینا نمیشه معامله کرد. خب اینم یک نکته. عرض میشود که حالا که ما دین راستین رو پیدا نمی کنیم و این یکی از ادله آقای لاک بود، دلیل دوم ایشون تقریبا همون است که ما تو قرآن هم داریم: لا اکراه فی الدین. دین با خشونت کارش پیش نمیره. فرض کنید که ما زمام امر رو به دست شما دادیم و شما میخواید حکومت دینی بپا بکنید. آخه ایمان رو که با از جنس عشقه که با اکراه، با اجبار در دلها نمیتوان نشاند. ما دیگه تجربهش رو در ایران خودمون فکر کنم از هر من الشمس دیدیم. زور بگیم که مردم بیان مؤمن بشن، مردم ممکنه تابع و تسلیم بشن، اما ایمان یک چیز دیگری است. ایمان چیزی دیگر. اصلا ایمان به دست حکومت ها، به دست قدرت ها شدنی نیست، برآمدنی نیست. ایمانی از جنس عشق است. شما باید دلتون بره، یک چیزی از شما دلبری بکند، دل برده او بشوید، این میشه ایمان، میشه عشق. ایمان یعنی حکومت ها حد اکثر بدنها رو خاضع میکنن. این حرف خیلی درستی است. یعنی به شما میگه اینجا نرو، اونجا برو، اینو بخور، اونو نخور، اینو بخر، اونو نخر. بدنها رو خاضع میکنن. آیا روحها رو میتونن خاضع بکنن؟ این همون چیزیست که در واقع میتوان گفت به ضرس قاطع میتوان گفت نه، فکر منو نمیتونن عوض بکنن. ولی این رو من باز به شما بگم، آقای لاک نبود در روزگار ما که ببینه حکومت ها این کارم دارن میکنن، یعنی با این تبلیغاتی که میکنن واقعا شستشوی مغزی میدن مردم رو. منتها شستشوی مغزی در جهت اهداف دنیوی، نه در جهت اهداف اخروی. خب نکته سوم، شما میخواید ما رو به طرف سعادت اخروی ببرید. حالا من که اصلا آخرت رو قبول ندارم، دنبال سعادت اخروی نیستم، برای چی اصلا به من زور میگید؟ یا برای چی من بیام زیر حکم شما چیزی رو که من طالب نیستم؟ یه وقتی روزگار مردم این حرف براشون بدیهی بود، امروز بدیهی نیست. لذا به حکومت میگن که شما به همین حد اقل دنیای ما رو آباد کنید، ما از شما راضی هستیم، بقیه رو به عهده دیگران بگذارید، به عهده خود مردم بگذارید. همه این ادله با هم دیگه جمع میشه، یک دلیل چهارم هم آقای لاک میاره. این دلیل یه کاملا سیاسیه، کاملا برخواسته از شرایط دولت ملته. میگه در یک کشور دوتا قانون نمیشه داشت، که حرف خیلی درستیه. دو مرجع برای قانون نمیتوان داشت، یکی مرجع روحانی، یکی مرجع سیاسی. این بسیار حرف درسته. شما امروز تو کشور خود ما این رو میبینید. در زمان لاک این قوی تر بود، برای اینکه مرجع دینی بیرون انگلستان هم بود، یعنی آقای پاپ توی روم بود. امروز در ایران مراجع دینی تو خود ایرانن، مراجع نجف و اینا رو فراموش کنید. واقعا دوتا قانون تو جامعه جاری است. من یادم اوائل انقلاب یکی از روحانیون در نماز جمعه اومده بود التماس میکرد به مراجع، میگفت آقایون مراجع، آقایون روحانیون، خواهش میکنیم شما طلاق ندید، طلاق ها باید تو دادگاه ها صورت بگیره. این درست و قانونیه دیگه. و اینا کاری هم نتوستن میکنن، این اگر یک فقیهی روحانی یه زن و شوهری رو طلاق میداد، واقعا طلاق شرعی بود، حکومت هیچ کارش نمیتونست بکنه، نمیتونست بگه اینا هنوز زن و شوهرن. توجه میکنید؟ التماس میکرد به مردم، میگفت در واقع به همین حرف آقای لاک، مملکت یه قانون باید داشته باشه، بیشتر از نمیشه چند جور قانون ما داشته باشیم. این بیاد بگه بنا به حکم اون آقا من مالیات میدم، به حکم اون آقا مالیات نمیدم. عیناً این ماجرا زمان شاه بود، حتی در زمان ما هم هست. در زمان شاه خیلی از فقها فتوا میدادن که مالیات ندید، حرام است. خب یعنی دو قانونه میکردن مملکت رو. حالا اونا البته به مسابقه مبارزه، ولی خب دین رو سلاح گرفته بودن دیگه. اینجا در امروز هم همینطوره. شما دیدید دفتر رهبری اعلام میکنه که آقایون علما خواهش میکنیم، ولی دیگه این از خواهش گذشته دیگه، الان الزام شده و حکم کردن، کسی اعلام نکند روز اول ماه رمضان، کسی اعلام نکند روز آخر ماه رمضان رو، فقط اینا بعد از دفتر رهبری صورت بگیره. چون نمیشه دو تا قانون، پنج تا قانون. تازه اینا حالا مسائل چندان مهمی هم نیست. فرض کنید بنده امروز عید گرفتم، شما فردا، رو به جایی بر نمیخوره. با همه این احوال این شقاقی که میفته من حیث المجموع بی‌معناست توی کشوری چند تا قانون. یکی دیگه از چیزایی که تو کشور ما رخ داد که باز مقام رهبری حواسش بود، مسئله تکفیر بود. من این رو در مورد خودم آزمودم، این مسائل مربوط به رویای رسولانه و غیره که من مطرح کردم، بساط تکفیر پهن شد رفته رفته، از قوم سرصداهای برخاست. یکیشون مکارم شیرازی بود، یکیشون اون آقای همدانی، نوری همدانی بود. اینا کم کم زمزمه تکفیر رو بلند کردن، داشت این رشد میکرد. خب من مراقب احوال بودم، بالاخره مسئله‌ای بود که دیگه به خود من مربوط بود دیگه، این دفعه این بحث سیاسی و تئوری و اینا که نبود. و تا رسید به چی؟ به یک سخنرانی از آقای خامنه ای در شیراز سالها پیش، همون ایام. ایشان در اون سخنرانی گفت بحث های فکری که در جامعه مطرح می شود با فکر جوابشون رو بدید، ابدا ابدا بحث تکفیر در میان نباشد. خب اونا هم زمزمه تکفیر رو خوابوندن، منم البته یه چیزی در این باب نوشتم، گفتم مقام رهبری کار خوبی کرد، این کار کرد، ولی ایشون این کار رو برای زعامت خودش میکنه، چون میگه تکفیر از آفیس من باید صادر بشه، اگه بنا باشه که 10 تا دفتر 10 تا مسند هر کدومم تکفیر، سنگ رو سنگ بند نمیشه. راست میگه، حالا ما نداریم، بحث نداریم که تکفیر اصلا کار خوبیه یا نه، ولی دیگه 2 قانونی و 5 قانونی نمیشه تو مملکت باشه. امروز این منو محکوم کنه، اون یکی فردا، قبلا اینطوری بود، یه عالمی اینجا میگرفت یکی رو تازیانه میزد، یه کسی اون ور، یه کسی دیگر رو اعدام میکرد، میکشت، سم بهش میداد. قبلا قصه هاشو براتون گفتم. و وقتی که فتحعلی شاه نوشت به اون عاشق محمدعلی کرمانشاهی، پسر مرحوم وحید بهبهانی که از فقهای بزرگ کرمانشاه بود و لوله هنگش آب میگرفت، برای خودش آدما رو میگرفت، مخصوصا با صوفیا دشمن بود، اصلا یک فقیه صوفی کش بود، اینا رو میگرفت و اینا رو محکوم میکرد به کفر و ارتداد، میگفت شما قائل به وحدت وجودید چنین و چنان و شما کافرید، نجسید، مرتدید، و اینا رو محکوم به قتل میکرد و خودش میکشت اینا رو. رسماً به یکیشون زهر داد، به یکیشون دیوار رو سرش خراب کرد، یکیشون رو تو آب غرق کرد، از این کارا میکرد. و بعد وقتی که فتحعلی شاه بهش نوشت که آقا آخه اقلا به ما اطلاع بده، گفت احکام شرع رو به خاطر اطلاع دادن به سلطان معطل نمیتوان نهاد، ما همون سر ضرب اعدام میکنیم، بعدا خبرش به شما رسید، رسید، نرسید، نرسید. اینجوری بود دیگه. در حقیقت کلیسا این کارو میکرد. ببینید این خیلی مهمه، این اصلا بحث شرعی نیست، مسئله این است که یک کشور چند تا قانون نمیتونه داشته باشه. حالا شما فکر کنید که کشوری است که قانونش از بیرون میاد، یعنی یه عده نشستن میگن ما پیرو پاپیم در ایتالیا، او به ما دستور داده چنین کنه، او به ما دستور داده قشون تهیه کنه، یالا میخوایم به جنگ صلیبی بریم. خب این یعنی چی؟ چگونه پس پادشاه در این کشور حاکم باشه، حکمران باشه، امنیت رو تأمین بکنه؟ این یکی از همه مهمتر بود. یه چیزی شبیه این رو ما اوائل انقلاب، یعنی بعد از وفات آقای خمینی داشتیم. من خودم یادم این آقای احمد جنتی که در بارش هم این همه جوک‌ها در آمده و عمر طولانی هم ماشاءالله داره، ایشون در نماز جمعه میگفت، میگفت مردم فقیه مرجع شما نباید بیرون ایران باشه. حالا قرنها شیعه مراجعشون تو نجف بوده، از زمان شیخ طوسی که در نجف بود و مرکز تدریس او اونجا بود، آل بویه در اونجا بودن، بزرگان شیعه در اونجا بودن و به قول خودشون این حوزه پر افتخار نجف 1000 سال از ادامه داره. یک مرتبه یه نفر در ایران، اونم در ظل حکومت اسلامی، پاشو گذاشته رو کل تاریخ 1000 ساله حوزه نجف در شیعه، میگه از مراجع بیرون ایران تقلید نکنید. چرا؟ حالا ایشون میگه برای اینکه ممکنه اونا تحت تأثیر استکبار قرار بگیرن، یعنی یه فتواهایی بدن که خلاصه به مصلحت ما نیست، خلاصه حرفی ما دقیقا یعنی همین، یعنی ما 2 تا دولت و 2 تا قانون رو نمیپذیریم، و اگرم حاکم شرعه باید تو خود ایران باشه که فتاواش رو یکی کنه با حاکم درون، نه اینکه اینا فتاوای مختلف بدن. ببینید یکی از دردای همه حکومت ها همین است که این یگانگی، انسجام و یکتایی قانون باید برقرار باشه و قانون به قوت باید حکومت بکنه، نه اینکه یک کسی از یه گوشه‌ای از شرع جلوی عرف بیسته، از عرف جلوی شرع بیسته. اوائل انقلاب ما این رو خیلی داشتیم و من شک ندارم جناب لاک در دوران خودش چنین چیزایی رو بسیار مشاهده کرده بود. این جلوی میپیچه، اون جلوی میپیچه، همین حالا ما از بخت بعد 2 تاریخه و 2 تقویمه هم هستیم، تقریبا استثنائیم تو کل عالم و کل عالم اسلام. یه تقویم قمری داریم، تقویم شمسی داریم. خب هر دوتا هم البته از هجرت پیغمبر آغاز میشه، یعنی سرآغازشون یکیه، اما یکی رو ماهای قمری رفته، یکی رو ماهای شمسی. و بعد خب میدونید دیگه ما توی مثلا تقویم قمریمون فرض کنید عید داریم، عزا داریم، شهادت داریم، عاشورا داریم، از اون برم تو تقویم شمسیمون عید نوروز داریم، چه داریم، مهرگان داریم، دیدید دیگه اینا در مقابل هم قرار میگیره. یه دفعه مثلا عید نوروز میفته روی روز عاشورا یا توی محرم. این از دو تقویمی بودن ماست. عین این ماجرا از جلوی هم قرار گرفتن شرع و عرف هم صورت میگیره. یک دلیل دیگه این که اینا بعد از هم جدا بشن این بود که ما دو تا قانون توی کشور نمیخوایم. خب فرصت ما تقریبا منقضی است. اینا من دلایل آقای لاک رو اینجا بیان کردم، اما حرفای من تمام نشده است. ما این دلایل رو باید بسنجیم، یعنی تو ترازو بگذاریم و مخصوصا پس از لاک تا امروز ببینیم این دلایل چقدر کارسازن، چقدر از حجیت برخوردارن، چقدر قوتشون همچنان برقراره، یا اینکه شاید بعضی از این ادله تضعیف شده باشن. اینها رو میگذاریم انشاءالله برای نوبت آتی. و السلام علیکم و رحمت الله.
سوالی که من دارم در انسان شناسی واقعیش اینه که مثلا وقتی ابن خلدون با انسان صحبت میکنه و اینکه حاکم چجوری با مردم کنترل کنه، میگه که بیشتر با عشق، یعنی مثلا اول اینکه اگر تو حاکمی اگر تو بین فیر و لاو شدی سعی کن که با لاو مردم رو کنترلش کنی. وقتی برمیگردی به ماکیاول میگه خب سعی کن با ترس اینا رو کنترلش کنی. مثلا هابز و مثلا اینا همشون واقعا دید منفی به انسان دارن نگاه میکنه و واقعیتش این که این سیاست الان هم همینجوری داره پوش میکنه آدم رو به شکل مثلا من بیشتر حیوان، نه حیوان، حیوانه که خونخاره نگاه میکنه، در حالی که قدیم و اون هم انسان نگاه میکنه، اون هم آدم های خیلی منطقی بوده، ولی احساس میکنه که اون قسمت مثبت انسان خیلی پوش میکردن. ولی خب الان خب این حاکم شده و هستش و خب این هم به اینجا کشیدی که مثلا الان به سکولاری. واقعیتش این که اگه ما برگردیم به اون اولش ممکنه اصلا این مسیری که اینجوری رفته این مدار فرق بکنه. اصلا این خب انسان شناسی ما اینجا که فرق این تأثیر داره.
در این که تأثیر داره که شکی نیست، 100% تأثیر داره. منطقه ببینید این انسان شناسی یه چیزیست که تغییر میکنه دیگه. آدمی رو ما در آینه تاریخ میبینیم. من یه مقاله داشتم از تاریخ بیاموزیم، خدا رحمت کنه مرحوم آقای دکتر باستانی پاریزی که استاد تاریخ دانشگاه تهران بود منو دید، گفت من به همه دانشجوها توصیه کردم این مقاله تو رو بخونم. لب سخن من در اونجا این بود که آدمی رو در روانشناسی، تو جامعه شناسی، تو فلسفه نمیشه شناخت. اونا شناخت‌های یا مقطعی است یا ابسترکت و تجریدی است. بهترین جایی که آدمی رو میشه شناخت تو تاریخه. آدمیان خودشون رو در تاریخ مخفی نکردن. قرن‌هاست که اینا کار کردن، تجارت کردن، جنگ کردن، صلح کردن، عشق ورزیدن، ترسیدن، خوشی کردن، عشرت کردن، عزا داشتن و به طور مجموعی اینا خودشون رو نشون دادن که چی کارن. و هرچی هم این تاریخ پیشتر میره هم آدمیان اولف میکنن، یعنی تکامل پیدا میکنن، و هم بهتر هم خودشون رو نشون میدن، اون که در درونشونه. خب ببینید آدمیان، هابز به این نتیجه رسید. من اون قولی که شما از ابن خلدون گفتید من ندیدم از ابن خلدون، حالا که با لاو و اینها، ولی میدونم که ماکیاولی بحث فیر یعنی ترس رو مطرح میکنه و اتفاقا تو نهج البلاغه هم همینه. یعنی انسان شناسی امام علی یا حالا اگر سخن از آن ایشون باشه تو نهج البلاغه عیناً انسان شناسی حابزه. یعنی میگه سبا زاری، میگه اینا گرگای درندن مردم، عین حرفی که آقای کی میزنه، جناب حابز، فیلسوف انگلیسی، فیلسوف سیاست، هومو هومینیس لوپوس است، آدمی گرگ انسان است. این جمله لاتینی که دیگه خیلی شیوع داره، رواج داره و او به کار میاد آدمی گرگ، یعنی آدمیان رو به خود واگذارن، یکدیگر رو میدرند. و او دقیقا حرفش اینه، میگه ما حکومت رو لازم داریم اگه مردم هم دیگر رو ندرند. همین جنگ جهانی اول که شد، فروید یک رساله نوشت چرا جنگ. در اونجا خلاصه حرفش اینه، میگه این تمدن که پدید آمده یک روکش نازکیست رو توحش آدمیان. این خیلی روکش رقیقیه، یک دفعه پاره میشه توحش دوباره میزنه بیرون، ما میشیم همون جانوران وحشی، بدتر از اونا که میفتیم به جون هم که میدریم واقعا یک دیگر رو. و خب هست دیگه، جنگ ها در طول تاریخ رو نشون دادن. لذا حالا من از خودم به بنده خودم انسان شناسی هابزی دارم، یعنی من واقعا همین تاریخ و همین جوامع حقیقتا مرا قانع کرده به اینکه آدمیان یکدیگر رو میدرند، ما درنده ایم. به قول سعدی، اگر این درنده خویی ز طبیعتت بمیرد، همه عمر زنده باشی به روان آدمیت. ولی این درنده خویی من نمیدونم کی از طبیعت ما بمیره. غضب آدمی خیلی قدر است، خیلی حکمران است بر وجود آدمی، و خب میبینیم دیگه همه جا این رو نشان میده، مگر اینکه یه قوه رادعه مانعی و قوه قویه باشه، رفته رفته مردم رو خوب بده به اینکه قناعت کنن، تسلیم پیشه کنن و آرامش پیدا کنن، همدیگر رو ندرن، احترام به قانون بگذارن. به هر حال اینطوریست. بله، انسان شناسی اینه. لیبرالیسم خب اساسش بر این بود که آدمی نیک سرشت است، ولذا می توانیم یه حکومتی بنا کنیم با این پیش فرض که آدمیان خوبند و می توانند خوب رفتار کنند. من فکر می کنم که این تئوری درست نیست، شکست هم خورده و لیبرال ترین کشورها الان سازنده بدترین سلاح ها و صادر کننده بدترین سلاح ها هستن. شما اصلا یادتون باشه ساختن اسلحه و صادر کردنش مال دنیای مدرنه. هیچ جا شما تو تاریخ گذشته نمیبینید که مثلا یک کشوری شمشیر صادر میکرده، میگه جزء کالاهای تجاریش بوده، برای خودشون میساختن. این که امروز سلاح بسازیم جزو کالاهای تجاری و اولین تجارت باشه، یعنی بیشترین منافع از فروش سلاح است در جهان جدید به نوع تردید. دومیش چیه؟ دارو بیشترین منافع رو میاره بعد از سلاح ها. و شما حدس بزنید که داستان از چه قراره؟ اینا به دست تجار، به دست بازرگانان، کاپیتالیست ها که افتاده چی شده؟ باری من همون رأی امام علی رو دارم، رأی هابز رو دارم، رأی تاریخ رو با خودم دارم که به نیک سرشتی آدمیان نمیشه اطمینان کرد، نمیشه اطمینان کرد. دوراندیشی حکم میکند که ما بگیم همیشه اون جانور وحشی در درون ما خفته و منتظر فرصت است که حمله کنه. بله قانون، بله جامعه، بله تمدن، همطور که گفتم یه روکشی است، ولی این روکش به راحتی پاره میشه و آدمی به راحتی اینها رو زیر پا میگذاره. و نمونه شما میخواد الا ماشاءالله. این انسان شناسی ها به دو جور حکومت منتهی میشه. لذا حکومت ها یکی از کاراشون قلع و قمعه بدون تردید. و اینکه ماکس وبر میگفت خشونت باید به دست حکومت باشه، حرف درستی میزد. میگم ما حکومت میخوایم که خودمون نسبت به هم خشونت نورزیم، ولی خشونت ورزیدن نمیشه کنار گذاشت، به دست حکومت میدیم. میگه مگه اعدامه تو اعدام کن، اگه زندانه تو زندان کن، دیگه من شخصا اعدام نمی کنم، ما به جون هم نمیافتیم، اما یه جایی باید بالاخره این مجازات ها، این قلع و قمع رو صورت بده که در یه مواردی هم خیلی شدید باید باشه. از ما باید از هم فکر کنیم با خودمون که چرا این چیزا در میان بشر پدید آمد و چرا رخت بر نبسته. تنها کاری که میکنن در جهان جدید آوتسورسینگ، یعنی رو به اصطلاح خارج میکنن. این مثلا آمریکای خشونت رو میفرسته تو یمن، میفرسته تو خاورمیانه، میفرسته تو لیبی، میفرسته تو ونزوئلا، سپاهیانش هم اونجا میرن. من یه وقتی از مرحوم جلال آل احمد این نکته رو میخوندم، در تلم نشست منو به تأمل واداش. جلال آل احمد کتابی داره به نام خسی در میقات، شنیدید حتما، سفری که به حج رفته بود بعد از اینکه توده‌ای شد و کمونیست شد و فلان، دوباره یه نیمه بازگشتی حاصل کرده بود و خودش هم در همون کتاب نوشته که من اولین بار که در حج نماز صبح خوندم و تشهد میخوندم و گفتم السلام علیک ایها النبی و رحمت الله، تکون خوردم. گفتم یعنی واقعا من پیغمبری دارم، به پیغمبر دارم سلام میدم. باری منظورم اینه، اونجا رفته بود خب به دیدن قربانی کردن حجاج، اینکه گوسفندا، تازه اون موقع که جمعیت حجاج 50 سال 60 سال پیش که اون کتابو نوشته به اندازه امروز نبود. یه جمله ای داره میگه آدمیان توحش خودشونو باید یه جایی خالی کنن. قربانی کردن یه همچی کاریه که یه جا شما سر یه گوسفند بیچاره رو ببر، ولی این توحشتو بریز بیرون که دیگه جای دیگه سر هم نوعان خودت در نیاری. یه نکته ایست که آدمی بالاخره داره، یه چنون عنصری درش هست که به نحوی باید علاجش بکنه. حالا فیلمایی که اینجا هست که اصلا نمک فیلم ها یا سکس یا وایلنس یا شهوت یا غضب، دیگه اینه دیگه، الان این چیزا رو ترویج میکنن دیگه. یعنی متاسفانه اونی که میبایست مورد توجه قرار بگیره، یعنی آب روی این آتش ها ریختن، نه تنها نیست بلکه هیزم میریزن، این آتش ها رو مشتعل‌تر میکنن. در هر حال درسته اون فلسفه‌ای که ما انسان شناسی اونجی باشه خیلی مهمه، اما انسان شناسی از تاریخ باید بگیریم به عقیده بنده، و تاریخ نشون میده آدمیان، ببخشید هممون ما آدمی هستیم، وحشی های هستن که یه روکش تمدنشون کشیدن، روکشی که زود پاره میشه، میتونه پاره بشه.
ولی سوال دیگه
آره، این همون چیزی که من بعدا ان شاء الله بهش خواهم پرداخت که بعض از این ادله قوت کمتری داره. بله درست میگی. خب
بعد سوال دیگه که دارم اینه که این که میگه قومت ها وجود داشتن و بعد مثلا من سوال برای خاصش، خب قدیما احتمالا این تعداد خیلی خوب بودن که خب قبول نداشتن، مثلا مسلمان نبودن، یا مثلا آره مسلمان نبودن که اصلا هیچ اعتقاد نداشتن، ولی این به خاطر نیستش که الان تو جهان حاضر حق وجود پیدا کرده کردن که خب من به عنوان آدمی که هستم آره من هیچ کدوم اینا رو ندارم، من نه دینی دارم نه هیچی، وقت حق دارم به عنوان یه آدمی تو این جامعه زندگی میکنم از همین به اندازه یه نفر دیگه همین برخوردار باشم. یعنی رفت از امر امت و نمیدونم اینکه دولت ملت به وجود اومده نداره خیلی، و بعد یه جوری یکم برام تناقض وجود داره که خب پس اینا که الان دموکراسی براشون به وجود اومده چه شکلی با این حق جمعش میکنن؟ خب وقتی که مثلا فرض کنید که 99% جامعه مسلمانن، خب اون که چیزه باید گوش بده، باید حجاب سرش بکنه، ولی در این حال خب یعنی حق و دموکراسی جوری با هم دیگه اینا چه شکلی قرار بگیره؟
ببینین درسته من اشاره کردم که قصه حقوق در اینجا اهمیت داره، منتها در زمان لاک این اهمیتی رو که امروز داره نداشت. اعلامیه حقوق بشر 1948 نوشته شد و یک شبیه اون قبلتر توسط فرانسه و بعد در آمریکا نوشته شد، منتها اونا خیلی ناقص بود نسبت به اونجا که امروز ما داریم. در زمان لاک اینا هیچ کدوم نبود. البته اینم خیلی مهمه که بنیانگذاران founding fathers of American democracy زیر تأثیر مستقیم لاک بودن، یعنی اینا همشون لاک خونده بودن و از اینجا یادتون باشه که فلاسفه به هر حال مؤثرن در تاریخ، ولو اینکه ممکنه کنار نشسته باشن، برخلاف مرحوم شریعتی که میگفت فلاسفه پوفیوزهای تاریخن، همچین پوفیوز هم نیست، در یه جایی هم بالاخره میتونن اثر بکنن. من رفته بودم ویزا بگیرم کانادا بودم سالها پیش که بیام آمریکا، در کنسولگری گرفته بودم برای گرفتن ویزا، گفتش که شما شغلت چیه؟ گفتم من کارم فلسفه و تدریس فلسفه اینا. بعد بهش گفتم که شما نترسید، فلاسفه خطرناک نیستن، یعنی ما تروریست هستیم. گفت آن ده کانتری، فلاسفه خیلی خطرناک هن، مثل مارکس رو نمیبینیم فلان، حالا درست هم هن. حالا مؤثرن، حالا یا خطرناک یا غیر خطرناک، به هر حال اینا خیلی تاثیر لاک بودن. عرض حضورتون که در زمان او خب به سی نبود، ولی لاک همطور که گفتم از مدارا آغاز کرد. شما میتونید امروز همجوری تفسیر کنید، بگید چون حق هر کسی، چون مدارا مفهوم تولرانسه که تولریشنه، یعنی تحمل کنیم یک دیگر رو. حق وقتیست که ریکاگنیشنه، یعنی من نه تنها شما رو تحمل میکنم، ریکاگنا یعنی اصلا به رسمیت میشناسم، میگم شما حق داری اونجور باشی که هستی، نه اینکه نباید باشی، ولی خب حالا منم چشمم رو هم میذارم. تولرانس این دومیه که چشما رو هم بذاریم، کاری نداشته باشیم، یکدیگر رو تحمل کنیم، مدارا کنیم. تا ریکاگنیشن هنوز فاصله داره. اون چی که تو جهان جدید رخ داده ریکاگنیشنه، شما راست میگی، یعنی مفهوم حق آمده. هر کسی، هر فرقه‌ای حق دارد که اونچنان که میفهمد و میپسندد باشد. بسیار خوب، این درسته در جهان جدید. اما در گذشته که شما میگید، من عرض کردم امت، ببینید امت دقیقا معناش این بود، ادیان دیگه تو حاشیه قرار داشتن، اصلا قوتی نداشتن. یعنی مسیحی ها توی دارالمسیحی، یعنی کریستندم بودن، جهانشون اونجا بود، توی جهان اسلام غریبه بودن، مسلمان ها تو جهان مسیحیت غریبه بودن، دست از پا هم خطا میکردن، به هر حال مجازات میشدن، کشته میشدن. وقتی که قندلس یعنی اسپانیا اینا مورد حمله قرار گرفت، خب مسلمان ها زود بساطشون جمع کردن رفتن، یعنی فهمیدن که زیر حکومت مسیحی که داره برگزار میشه به اینا جایی نمیدن، اینا دیگه نمیتونن راحت زندگی بکنن. یهودی ها مثلا قرنها اینا بی وطن بودن بیچاره ها دیگه، نه تو مسیحی ها جایی داشتن، نه تو مسلمان ها جایی داشتن، حالا یه اندک مدارای با اینا میشد ولی زندگی نمی کردن، که یواشکی و در پستو و اینجوری ها زندگی کردن و دور خود چرخیدن و از آداب دین خود صرف نظر کردن و اینجوری بود دیگه، و جمعیتشون رشدم نکرد. حالا توی جوامع اسلامی هنوز با اونا بیشتر مدارا میشد. من خودم یادمه، ما کوچک بودیم، یهودی ها بسیار بی حرمت بودن توی جامعه و کنار دیوار را میرفتن، مردم اصلا به راحتی بهشون تندی میکردن و اینا سرشون میخوان پایین میرفتن، هیچ اصلا کار نداشتن، بهشون دشنام میدادن، تحقیر میکردن. من مطمئنم توی اروپا بیشتر از این، توی این جوامع این چنینی، یعنی اصطلاح که دامیننت بود یک مذهبی، بقیه حاشیه نشین بودن، چیزی نداشتن. من البته یه وقتی اینو عرض کرده بودم که در چه مسیحیت و چه در اسلام شهربند شدن آسان بود دیگه، یعنی شما یک یهودی بودید، یک مسیحی بودید، با دو تا شهادتین شما مسلمان میشدید و دیگه از تمام حقوق مسلمانی برخوردار میشد، میتونستید حتی حاکم مسلمین بشید، همه چیز وارد خانواده های اسلامی بشید. برخلاف امروز که شهروند شدن خب خیلی سخته دیگه، خب ما میدونیم که شما شهروند آمریکا بشید که از تمام حقوق و مزایایی که یک آمریکایی برخوردار بشید، ببینید چه پروسه طولانی داره. گذشته البته اینطورا نبود، یعنی اون رو میگیم ما، ولی اینش رو هم باید بگیم، یعنی این دوتا همدیگر رو تعدیل میکرد، بالانس میکرد به اصطلاح. از یه طرف بله، کسی که دین امت رو نداشت خب بدیهی بود دیگه، مغلوب بود، حاشیه نشین بود. اینم که من میگم حاشیه نشین، واقعش تاریخ اسلام رو که ما مخصر نگاه میکنیم، حقیقتا مثلا دانشمندان مسیحی، دانشمندان یهودی، اینا آزادی عمل داشتن، یعنی نسبتاً راحت بودن، کتاب می نوشتن، با علمای مسلمان حشر و نشر می کردن، بالاخره از یه میزان آزادی برخوردار بودن، اما خودشون هم قبول داشتن که اینا مثل بقیه نیستن و یه محدودیت هایی دارن دیگه، این قصه وجود داشت. بنابراین اون موقع خلافت و یا حکومت دینی معنی داشت، یعنی جامعه 99%، 98% اونجوری بودن. اما در جهان جدید خب البته بحث دیگری است. من راجع به اون دموکراسی و اینکه اگر رأی بدن همه مسلمان، من دفعه بعد ان شاء الله صحبت خواهم کرد. یعنی وارد مسئله فقه میشیم، چون یکی از ادله‌ای که امروز یه عده‌ای میگن حکومت نباید دینی باشه، اصلا به این چیزا کاری ندارن. میگن این قوانینی که مثلا در ایران داره اجرا میشه قوانین غیر انسانی، ضد بشریه، یعنی بد بودن حکومت دینی رو به بد بودن فقه نسبت میدن. نه اینکه دین راستین کدام است. یعنی بسیار از کسانی حرفا رو میزنن به این ادله توجهی ندارن یا اصلا اطلاعی ندارن. اون رو اجازه بدید من مفصل‌تر درباره صحبت میکنم. خیلی ممنون از دوستان عزیز، متشکریم، همه رو به خدا میسپارم.